4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در لهستان بر پایبندی آمریکا به ناتو تأکید کرد. آمریکا میگوید آماده است با مسکو درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه گفتگو کند. کنکور ورودی دانشگاه‌ها صبح امروز در شهرهای ایران آغاز شد. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز در ورشو با آندری دودا رئیس جمهوری لهستان دیدار و گفتگو کرد. رهبران دو کشور پس از این دیدار در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. ترامپ در این نشست خبری از جمله با تاکید بر تعهد واشنگتن به برقراری صلح و امنیت در اروپای مرکزی گفت با لهستان در زمینه پاسخ به اعمال و رفتار بی‌ثبات کننده روسیه همکاری می‌کنند. دونالد ترامپ درباره بحران سوریه نیز گفت آمریکا و لهستان بر این باورند که سوریه به راه حلی سیاسی نیاز دارد که مانع از پیشبرد برنامه مخرب جمهوری اسلامی در آن کشور شود. رئیس جمهوری آمریکا قرار است شامگاه پنج شنبه پس از سخنرانی در میدانی در ورشو و همچنین دیدار با رهبران گروه موسوم به سه دریا برای شرکت در نشست سران گروه 20 رهسپار هامبورگ آلمان شود. همزمان با سفر دونالد ترامپ به لهستان، وزیر دفاع آن کشور اعلام کرد لهستان تفاهم‌نامه‌ای را برای خرید سیستم دفاعی پاتریوت با آمریکا امضا کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا درباره بحران سوریه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آن کشور با مقامات روسیه گفتگو کند. تیلرسون در بیانیه‌ای که پیش از سفر او به آلمان برای شرکت در نشست گروه 20 انتشار یافت گفته است آمریکا و روسیه بر سر مسائل مختلفی اختلاف دارند، اما به گفته او دو کشور می توانند برای ایجاد ثبات در سوریه و تمرکز بر شکست داعش همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا در این حال یادآور شده است که روسیه مسئولیت دارد نگذارد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کند. در ایران آزمون سراسری سال 96 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح امروز با رقابت شماری از داوطلبان آغاز شد. بنابر آمار سازمان سنجش در کنکور امسال بیش از 930 هزار داوطلب نام نویسی کردند که نزدیک به 60% آنها دختران هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سنجش ابراهیم خدایی چالش اصلی در برگزاری کنکور امسال را استانهای گرمسیری و احتمال قطع برق دانسته است. آزمون سراسری ورود به دانشگاه تنها در چند کشور محدود از جمله چین، ایران و ترکیه انجام می شود. شرکت تولید و توزیع نیروی برق ایران توانیر روز چهارشنبه نسبت به افزایش مصرف برق در کشور هشدار داد و اعلام کرد مصرف برق رکورد زده و این میزان مصرف احتمال بروز خاموشی را افزایش می‌دهد. مدیر عامل شرکت توانیر آرش کردی از افزایش 7% مصرف برق در اواسط تیر ماه اطلاع داد و گفت که این میزان مصرف شرایط بحرانی ایجاد می کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد مصرف برق در ایران در ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه به رکوردی بی سابقه رسید که به گفته او این میزان مصرف کشور را در شرایطی بحرانی و خطرناک قرار داده است. او همچنین از احتمال اعمال خاموشی به دلیل محدودیت‌های موجود در شبکه تولید و انتقال برق خبر داد و از مشترکان خواست در ساعات اوج مصرف از وسایل برقی غیر ضروری استفاده نکنند. این اطلاعیه دلیل افزایش بی سابقه مصرف برق را بالا رفتن دما و پایداری هوای گرم در همه مناطق ایران عنوان کرده. گرمایی که روز چهارشنبه باعث شد ادارات دولتی در برخی از شهرهای شمالی ایران از جمله آمل و بابل زودتر از موعد مقرر تعطیل شوند. ساعات کار ادارات و نهادهای دولتی در استان خوزستان هم به همین دلیل تغییر کرده است. روزنامه واشنگتن پست پنجشنبه هفته پیش گزارش داد دمای شهر اهواز در روز 8 تیر ماه با 53.7 سانتیگراد رکورد گرمترین روز ثبت شده در ایران را به خود اختصاص داد و احتمالاً دمای این شهر به رکورد گرمترین نقطه‌ای در جهان که پیش از این ثبت شده رسید. اهواز علاوه بر گرمای هوا با پدیده گرد و غبار هم مواجه است. پدیده‌ای که تاکنون بارها به قطع برق در این شهر منجر شده. پدیده‌ای که طی روزهای گذشته کنفرانس بین المللی با حضور نمایندگانی از 43 کشور برای یافتن راهکاری جهت مقابله با آن در تهران برگزار شد. کنفرانسی که به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میتواند زمینه ساز همکاری های منطقه‌ای و بین المللی جهت حل معضل گرد و غبار باشد. همزمان خبرگزاری میزان به نقل از مدیریت بحران استانداری خوزستان گزارش داده که با توجه به پیشبینی وقوع دمای بالا در هفته آینده به درخواست شرکت برق زمان اتمام کار همه ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های استان به جز مراکز خدماتی، عملیاتی و درمانی در روزهای شنبه و یک شنبه تا ساعت 1 بعد از ظهر است.
هشدار شرکت توانیر نسبت به افزایش مصرف برق در کشور در گرماگرم روزهای تابستانی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع ساخت سد ایلیسو در ترکیه یک کمیته امنیتی تشکیل داده است. رئیس جمهوری اسلامی نیز به سدسازی‌های ترکیه اعتراض کرده و گفته که برنامه آن کشور برای ساخت 22 سد بر دجله و فرات مشکلاتی برای ایران و عراق به وجود می‌آورد. همزمان سفیر ترکیه در تهران گفت که کشورش از حق خود برای ساخت سد نمی‌گذرد. برخی از کارشناسان در ایران تاکید می‌کنند که این سدها باعث خشک شدن برخی از مناطق عراق و افزایش ورود ریزگردها به ایران خواهد شد. اسماعیل کمحروم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
بنده استقبال میکنم مجلس شورای اسلامی و یا اساساً سیستم دیپلماسی ما میخواهد با گفتگو و مذاکره این مسئله رو بررسی بکنه و از طریق مکالمه بین مجلس ها این مسئله رو مورد بررسی قرار بده و اعتراض مملکت ما رو نسبت به داست این همه سد در یک حوزه اعلام بکنه. معمولاً این کمیته ها با شرکت افرادی تشکیل میشه که تخصص دارن در زمینه خاصی و از طرفی میتوانن از متخصصی که در خارج از مجلس شورای اسلامی هستن استفاده بکنن. این خبر خوشی است.
آقای کهرام، در روزهای گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که به دلیل این سدسازی‌های بی حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تالاب هورالعظیم و اروندرود به وجود اومده و خواسته که وزارت امور خارجه وارد این مسئله بشه. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم علایالدین بروجردی گفته که بحران آب وارد مقوله امنیتی شده. از طرف دیگه همین الان هم که صحبت از تشکیل کمیته امنیتی در مجلس ایرانه، شما تصور می‌کنید که چه چیزی ایران رو به شاکی به این بزرگ ترکی مبدل کرده و ترکیه واقعا اقداماتش تا چه حد خطرناکه برای ایران؟
با کمال تأسف ترکیه بی‌محابا، بی حساب و کتاب مشغول به سدسازی روی دو تا رودخانه مهم دجله و فرات. ما می‌دانیم که این دجله و فرات نهایتاً به داخل عراق می‌ریختن و اونجا تمدن‌هایی به وجود اومده بود در گذشته و زمین‌های کشاورزی در سوریه و عراق رو این آباد می‌کردن و هورالعظیم رو احیا میکردن. خب با سدسازی های بیشمار ترکیه میبینیم که مسئله گرد و غبار به صورت یک مسئله امنیتی درآمد آقای بوجدی درست میگه. شما در نظر بیارید که همین چند ماه پیش بود که مردم اهواز ریختن تو خیابون‌ها، آبشون قطع شد، برقشون قطع شد و مسئله محیط زیست رو به اصطلاح با استخوانشون حس کردن و جزو مطالبات اینها بود از دولت آقای روحانی که این مسئله رو سر و سامان بده. ما میدانیم که 80% از گرد و غباری که ما در ایران تنفس میکنیم این منشأش خارج از ایرانه. کجا؟ شمال آفریقا، عربستان، ترکیه و عراق، و تنها 20% حد اکثر 20% از گرد و غبار ناشی از داخل ایرانه. بنابراین دولت آقای روحانی برای اینکه به مطالبات مردم پاسخ بده در صدد این برآمد که از نظر دیپلماسی با دولت ترکیه تماس بگیره و اعتراض خودش رو اعلام بکنه. شما میدونید که کنفرانس گرد و غبار 3 روز در تهران برگزار میشه و امروز روز آخرش بود و قطعنامه هم صادر شد. خب حالا روز اول رئیس جمهور روحانی اعتراض کرد به دولت ترکیه، با 22 تا ساعت دارید شماها میسازید روی یه محوطه کوچک که ما عواقبش رو متاسفانه داریم دریافت میکنیم.
آقای کهرم، با وجود اینکه فعالان محیط زیست نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتن و در مورد سدهای ترکیه شکایت کردند و بسیاری از اقداماتی که در خبرها اومده که مقامات ایران در رابطه با سدسازی‌های ترکیه انجام دادن، اما فضلی چرمن، معاون وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار به تهران سفر کرده بود، همه اینها را رد کرده و گفته که هیچ تحقیق و اطلاعات علمی برای تایید این ادعا که سدسازی در طوفان‌های گرد و غبار اثر منفی دارن وجود نداره. سفیر ترکیه در تهران روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر هم گفته که سدهای این کشور، یعنی سدهای ترکیه، هیچ اثر منفی بر محیط زیست کشورهای پایین دست ندارن. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
گرچه بنده اکراه دارم از بکار بردن لفظ دروغ، ولی اینها به راستی دروغ میگن. اولا صحبت‌هاشون با هم هماهنگ نیست. ملاحظه فرمید معاون وزیر نیروی ترکیه در تهران اعلام کرد که برای 3 یا 4 سال ابتدای آبگیری دریاچه سدها ممکنه که سوریه و عراق متحمل کم آبی یا بی آبی بشن، در حالی که بعد از 4 سال وقتی که مخازن پر شد آب سرریز رو برمیگردونن به این کشورها، در حالی که سفیر ترکیه در تهران اساسا منکر این مسئله شد و به قول شما گفتش که اصلا دلیلی وجود نداره. این مسئله دروغ و چارتای علمی است. شواهد علمی نشون میده خواستگاه این ریزگردها از کجاست. تصاویر ماهواره ای نشون میده که طوفان ها میرن در حدود 46 منطقه در همین کشورها که عرض کردن گرد و خاک رو برمی دارند، بستگی به جهت باد غالب و یا قدرت باد میارن و به دیده هموطنان من خالی میکنن. اینها رو انکار حقایق علمی به راست خجالت آورده.
خب آقای کرم، در نهایت عاقبت این کمیته و اعتراضات ایران به ترکیه از دیدگاه شما به کجا خواهد کشید؟
ما امیدوار هستیم که در داخل ترکیه تصمیم هایی گرفته بشه که اولا تعداد این سدها کاهش پیدا بکنه و ثانیا از بزرگی این سدها کاسته بشه تا دریاچه پشت اینها مقدار کمتری آب رو بگیره. و من باید با کمال خوشبختی خدمتتون بگم جوانهای دانشگاهی NGO هایی هستند در داخل ترکیه که اینها مخالف با اقدام های دولت ترکیه هستند. بارها کارشناسای ایرانی من جمله بنده رو دعوت کردن برای اینکه اعتراض خودمون رو به گوش مقامات ترکیه برسونیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران بود، در گفتگو با همکارمان الهیه روانشاد. و آخرین خبر این که حسن حیدری، معاون دادستان مشهد، امروز بدون اشاره به جزئیات از دستگیری 21 نفر در استان خراسان رضوی که او آنها را داعشی توصیف کرد اطلاع داد. به گزارش ایسنا، قاضی حیدری امروز با اعلام این که از حدود 1 ماه پیش تعدادی از افراد داعشی زیر نظر قرار داشتند گفت، پس از آن که مشخص شد برخی از آن افراد آموزش‌های جنگی و انتحاری دیده و با شناسنامه‌های جعلی وارد کشور شدند، در چند عملیات دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی برخی از دستگیر شدگان ایرانی و تعدادی از آنها از اتباع افغانستانند. در هفته‌های اخیر پس از حمله گروه حکومت اسلامی داعش به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از چندین درگیری با اعضای آن گروه در استانهای مختلف اطلاع داده و گفتند تعدادی از آنها را بازداشت کردند. ساعت 16:15 ایران از ایستگاه فردا باز می‌گردیم روی موج امروز.